أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة والتحيات أما في الأخرب والعافظ والبريدته حبيبنا العالمين وتليل نفوسنا وشفي ذنوبنا وبالغاسم المصطفى محمد سيما بلية الله في السماوات والأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإننا يقول لكم كن فيكون. نظر مبارک سروران معظم بزرگان گران قامت و سخنگان دانی آیات بینات سوره شریف آل عمران آیه که تلاوت شد آیه 46 و آیه بعد آن که انشاءالله بسنده مبارک خواهد رسید. گفتیم خداوند سبحان بشارتی داد توسط ملائکة الله جناب مریم را. ای مریم ان الله یبشرک بکلمة منه. خدا ترا بشارت میدهد به شخصیتی که خواسته ها و مرادات الهی در وجود او نهفته است و دیده میشود و او کلمة الله است. اسمه المسیح عیسی ابن مریم. او را مسیح مینامیم، عیسی پسر مریم. به معنای کلمه مسیح نظر مبارکتون اشاره کردیم. اون منسوح، اون حالتی که ساییده و مالیده شده است، به اشاره شد این سنتی است که نتیجه این سنت تبرک و مبارک کردن فرزند بود در آیین نبی اسرائیلیان، که همان سنتی که بعدها در شریعت خود عیسی به عنوان سنت تعمید یا معمودیه نامیده شد. خود اون مسح، مسیح، منسوح، جمله زیبایی دارد. مرحوم سید رزین، این بزرگ مردی که بر شیعه بسیار حق والایی دارد، مجموعه خطب و نامه ها و حکمت های نورانی امیر المؤمنین رو گردآوری نموده است در رحل البلاغه. در اون خطبه ابتدایی که کلام علی را معرفی می کند، در یه جایی چنین می گوید: و علیها مسحت الالهیه، و علیها مسحت الالهیه. من در کلمات علی هنگامی شنیده ایستم و عمر و جوانی را در شناخت کلام علی گذراندم، دانستم بر روی این کلمات یک تماس الهی وجود دارد. این کلمات آمیخته به سبقت الله و رنگ خدایی است، نزدیکترین به کلام خداوند سبحان، نزدیکترین سخن به گفتار الهی را کلمات پسر علی طالب یافتم، که بسیار بسیار شهادت سابقانه است. این بزرگوار در ابتدا خطبه نهج البلاغه مطرح می کند: مسح اون تماس است، مسیح منسوح، اون کسی که چنین تماسی را دارد. کلمه عیسی ابن مریم، خود عیسی هم همون گونه که بازگو کردی ممکن است معادل اون در عربی یشوع باشد، که از ماده یعیش هم بی ارتباط نخواهد بود، اون کسی که میماند زندگی می کند باقی می باشد. وجیه هم در دنیا و آخره. جناب مریم فرزند تو وجیه هست در دنیا و آخرت، او وجه الله هست، رضای خدا در چهره او دیده می شود، سخط خدا در چهره او دیده می شود. به دنیا و آخرت چنین جانگاه عظیم جا دارد و من از مقربین و به مقام تقرب رسید است. تا این فراز منظر مبارک تو دیشب باز می شود ادامه ایست خواهد. و یکندمون ناس فلمه، از خصوصیات این فرزند آن است که یکندمون ناس سخن میگوید، یا کندمون ناصر در مه سخن میگوید در مه. کلمه یا کندما از ماده کلم می آید و کلمه و کلام از این ماده می آید. سخن گفتن از ماده کلم است و کلم به مناسبتی اشاره کردم در محضر مبارک عزیزان چند شب قبل توضیح بیشتر از می کنم، به معنای ایجاد جراحت و زخم است. انگامی که از بدن کسی چیزی کنده می شود نام این کلم است. چنین کسی را مکلوم میگویند. خود کلم این معنا را دارد. حال این که سخن گفتن را کلام میگویند، چه ارتباطی بین سخن و بین جراحت است و بین این خصوصیت وجود دارد؟ نکته آن است که نوعاً مطابق و سخنان تأثیر شگرفی بر روح و وجود انسان میگذارد خصوصا هنگامی که سخن کاذبانه باشد، خصوصا هنگامی که سخن مطلبی ناروا در آن باشد، وقتی که یه انسان پاکی را متهم می کند، وقتی که یه انسان وارسته‌ای را متهم می کند به مطالبی افترایی و امر ناشایستی، زندگی در کام او تلخ می شود، بالاترین جراحات بر روح و جان او وارد می شود، همان می شود به صدیقه طاهره فرمود اشتمل تشملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر علی طالب مشخص است به لحاظ مطالبی که تو گفتن مانند جنین کنج خانه نشسته ای و این گونه زانو در بر گرفته ای. انسان آزادی چون علی را خانه نشین می کند. کلمات، سخنان، مطالبی که چون کلم و جناحت در قلب پسر علی طالب وارد شده است. سخن و کلام میگویند به لحاظ تأثیر شگردی که در کلام و در سخن انسان چه در بعد مثبت چه در بعد منفی وجود دارد. یه خبر به شما داده میشود، خیلی مسرت انگیز است، خیلی شادی آور است، اما تحملش ندارید. هنگامی که سخن به شما، کلام به شما گفته میشود، اگر گوینده مسلط نباشد در انتقال سخن، ممکن است شما غالب تویی کنید. ممکن است به لحاظ این بشارت کسی فرزند او مفقود است، نمیداند، حتی تعزیه و تسلیت او گرفته است. یک مرتبه میبینه خود این فرزند آمد. اگر این برخورد ناگهانی باشد، یه مرتبه خبر آمد این فرزند را بدهند، ممکن است قالب توی کند این انسان. یه چنین اثری رو کلام در وجود آدمی میگذارد، چه بعد مثبت اون چه بعد منفی اون، یه چنین حالتی را دارد. یا کلم الناس، این فرزند تو مریم با ناس و با مردم یا کلم سخن میگوید، با مردم و با جامعه سخن میگوید. فلمن خب سخن گفتن کار همه است، کی که سخن نگوید. خود کلام از خصوصیات انسان به بشر است. انسان متکلم است، سخنگوست، حیوان ناطق است، از انسان و حیوان و ناطق. اما این که میفهمد یکلم و ناسه فلمهد، از اینجا لذت سخن آغاز میشود. عیسی سخن میگوید فلمهد. کلمه مهد دو معنا دارد. ما یه مهد عام داریم، یه مهد خاص داریم. مهد عام یعنی کل کره زمین. خداوند سبحان زمین دا و جعلن الارض مهدا، زمین رو حضرت باری تعالی مهد قرار داده است. کلمه مهد از ماده تمهید می آید. تمهید یعنی آماده سازی. مهد یعنی اونجا که جای خوبی است، همه چیز آماده شده است، در آن محیاست همه چیز در این فضا و در این شرایط. خداوند سبحان زمین رو مهد می گوید برای انسان ها، به لحاظ اینکه همه چیز برای انسان در زمین وجود دارد. کاستی نیست، کسری نیست برای نیازهای انسان. اگر کاستی است، در خود انسان است، در بهره برداری و استفاده از طبیعت. و من لذی انشعکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا ما رو از زمین آفریده است و ما رو به بهره برداری صحیح از زمین دعوت می کند و همه گونه امکانات خویش رو نیز در زمین برای ما قرار داده است. کاستی وجود ندارد، نه در شرب ما، نه در اکل ما، نه در تنفس ما. خب این ضرورتی که انسان به تنفس دارد، اگر بنامی بود که این آماده نمیشد برای انسان، اگر کار به اونجا میشد که میکشید که این تنفس و اکسیژن فضا هم در اختیار محتشران قرار میگیره، بعد انسان چه میکرد با تنفسش در زمین؟ خداوند به این شیفه، به این شیفه قرار داده است این اکسیژن فراوان را، این فضای تنفسی لایتناهی را بشر قرار داده است برای بشر. مسئله شرب را، مسئله اکل را و بقیه نیازمندی هایی که انسان در زندگی خویش حس می کند، حضرت باری تعالی همه را در طبیعت ممهد نموده است، همه را آماده نموده است. لذا به زمین در قرآن گاهواره گفته می شود، مهد گفته می شود. اون گاهواره به معنای خاص هم همین خصوصیت رو دارد. زمین گاهواره عام است، در آن تمام انسان هاست. گاهواره خاص هم اون فضایی است که برای این کودک مهیا می شود، آماده می شود که این کودک بتواند یک فضای مناسبی برای زندگی در یک سباه مختصری، در یک دوره مختصری داشته باشد. حال این گاهواره یا دامن مادر است، یا اینکه این گاهواره متحرکی است که ما در بیرون می بینیم. در درون اون شیرش آماده است، تغذیهش آماده است، گرماش مناسب است، تا درون این گاهواره این فرزند مدتی رو بگذراند، استغنا پیدا کند، پا از گاهواره برون گذارد. زمین مهد عام است و گاهواره کودکان مهد خاص. حالا در این که زمین گهواره نامیده شده است و مهد رو مهد میگویند، یه خصوصیاتی هم وجود دارد. گذشته از آن فراهم بودن شرایط زیست در دو گهواره، گذشته از آن این نکته هم هست که به طور کلی مهد جایی است که دوران زندگی در آن موقت باشد. در هر کجا که زیستن یه برهه و دوره خاصی را دارد، به اونجا مهد گفته می شود. به خود زمین مهد میگویند. زمین مهد است که لحاظی که دوره زندگی انسان ها در زمین دائم نیست. طفلی هنوز بسته گهواره فنا، بزرگان و ادبا کسانی مانند خاقانی این زمین رو گهواره فنا می نامند. به لحاظ این که انسان که بنا نیست این زمین بماند، حتی گاه کار به انجام می کشد که به روزنامه اطلاعیه خواهد داد آیا کسی مرگ می فروشد که ما بخریم؟ الا موتون یباع فاشتریه، الا موتون یباع فاشتریه و هازل ایش ما لا خیر فیهی. گاه کار انسان به اونجا میکشد که به هر حال تمنا و آرزوی رفتنش رو میکند با تمام وجود به ما تمام هستی، آرزو میکند که لحظه بیش در این دنیا باقی نماند. یک چنین حالتی در وجود انسان ها قرار دارد نسبت به دنیا. حقیقت امر را اگر بنگرید، این که انسان مسافر است خودش حس میکند در این دنیا، و خداوند جهان و زمین به برای ما به این شیوه مهر قرار داده است. دوران اقامت در آن کوتاه است، دوران اقامت در آن مهر و گاهواره که برای کودکانمون نیز مهیا میکنیم اون دوران نیز کوتاه است. یک سال و نیمی دو سالی را ممکن است در این گهواره باشد، آنگاه پا از مهر برون میگذارد و زندگی خودش رو مثلا آغاز میکند. نکته سومی که بر مهر وجود دارد، مهر گهواره نیاز به گهواره جنبان دارد. پس مشخص است که گهواره حرکت میکند، گهواره سیر دارد، گهواره تحرک دارد. اگر خداوند سبحان زمین رو مهد مینامد، یکی از خصوصیاتی که استفاده میشه همین حالت تحرک زمین است. زمین حال حرکت دارد، زمین مرکزیت ندارد. این خوب به حال به این شیوه زیبا در قرآن کریم به اون خداوند سبحان اشاره فرمود. فرمود یکند من ناسف المهد، این فرزند تو در همین گاهواره، مراد مشخص است اینجا گاهواره عام نیست، چون همه در گاهواره عام سخن میگویند، اینجا گاهواره خاص مراد است. این در همان مهدی است که برای کودکان نرس میکنند. این فرزند تو در گهواره صحبت میکند. خب ما دیدیم خیلی از فرزندان در گهواره صحبت میکنند، منتها دوران آخری طفولیتشون، این وقت اون روزهای به حال رسیدن به مرز سالگی است، اینها در گهواره صحبت ها میکنند، مراد اون نیست. خداوند سبحان فرمود و یکلم الناس و یکلم الناس فی المهد و کهلا، این کودک تو در همان روزهای نخستین در این گاهواره سخن میگوید. نه اینکه مانند یک کودک انسانی لب باز کند، چیز مبهمی را بگوید، مادری را صدا بزند، پدری را صدا بزند، یا شیری بخواهد، نانی بخواهد، آبی بخواهد، نه این نیست. و کهلا، کلمه کهلا یه معنای بسیار جامعی دارد که نیاز به توضیح بیشتری است. نظر مبارک عزیزان، به طور کلی ایام و عمر آدمی را ادبا به سه بخش تقسیم می کنند که در مثال دین هم داریم این مطلب را. مجموعه عمر یک انسان سه فراز دارد. فراز اول و نخستین آن را ایام شباب می گویند، فراز دوم را ایام کهولت می گویند، فراز سوم را ایام شیخوخیت می گویند. این سه فراز را تمام انسان ها در زندگی دارند. بخش نخستین عمر ایام شباب است. ایام شباب اون ایام است که انسان مشغول به هر حال جمع آوری امکانات نیرو و توان است، رشد است، نمود است. در دوره شباب دوران تکمیل و تکامل انسان است، حال از جهت جسمی، از جهت روحی، از جهت عرضی، از جهت طولی. استخوان ها عریض می شود، بند می شود، وجود انسان یه اتصال می یابد، یه قدرت می یابد، یه توانایی در وجود انسان می شود، جسم استحکام می یابد، روح قدرت می یابد. این ایام شباب است. این ایامی است که خب نوعا انسان ها در عمر خودشون میگذرانند و پشت سر به یه فرازی میرسد انسان که متوقف میشه. این شباب اون آغاز دوران توقف را، یعنی دیگه زایش نیست، از جهت جسمی روش نیست، از جهت روحی اون زایندگی به اصطلاح اون تقویت، به بیان دیگر اون تزاید نیست، بلکه یه حالت تثبیت شخصیت است. اون حالتی که این توقف آغاز می شود اون دور و ایام را ایام کهولت می گویند. برخلاف تصور که ممکنه کهولت رو بعضی ها به ذهنشون کهنسالی بیاید، به این طور نیست. کهولت این خود کلمه کهولت از ماده اکتهل الزرع می آید. وقتی که گندم سبزیش تموم می شه، دیگه در ابتدا بهار وقتی که فروردین تمام می شود، نیمه اردیبهشت می رسد، دیگه این گندم دوران سبزیش تمام می شه. این می خواهد دانه چه شود؟ می خواهد خشک شود. یعنی وقتی که این دانه از حالت شیر بودن در میاد، میخواد سفت بشه، میخواد پخته بشه، اینجا عرب میگوید اشتحل الزر، به اون انسانی که به دوره پختگی پا میگذارد، به اون انسانی که خوب هرچی میخواسته بگیره گرفته است، کاملا آمادگی دارد برای اون که از این دریا پایخیش استفاده عالی کند، به این انسان کهل میگوید. این میشه ایام کهولت، دوره کهولت. و چه این دوره ها میتونه برای انسان؟ این دوره است که آدمی مسلط بر استعدادهای خیش، پخته است. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. این ایام پختگی است، اون حالتی که انسان عقلش، ادراکاتش کاملا عالی است. بهترین فرآورده های ذهنی انسان ها در ایام کهولت است. اما سنین بعد از 30 سالگی است تا اون زمانی که شیخوخیت آغاز می شود، حدود 15 سال 20 سال ممکن است این دوران کهولت برای انسان به درازا بکشد. بهترین تألیفات انسان ها در این زمان است.
بهترین گفتار انسان ها در این زمان است، بهترین دستاوردهای فکری انسان ها. هر هنرمندی را اگر بنگرید عالی‌ترین دستاوردهای هنریش در این دوره عمر باشه، بهترین مصنفات مصنفین و مؤلفین در این دوره است، عالی‌ترین شرایط به اصطلاح کاری و تلاش اقتصادی زمانش همین زمان انسان است که فکر کاملا مصنف است، بدن پاسخگویی دارد به انسان چنین کاری را انجام می‌دهد. این دوره کهل است، دوره کهوگت است. این دوره به پایان میرسد. مرز این دوره کجاست که تمام میشود و دوره شیخوخیت آغاز میشود؟ ببینید در مرحله اول یک سوم عمل گرفتیم، در یک سوم دوم تصدیق کردیم، در یک سوم سوم و آخر اون چه گرفتیم شروع میشود به بازگرداندن و بازپس دادن. از شروع بازپس دادن دوره شیخوخیت آغاز میشود. یکی یک همان طور که به ما دادن از ما پس میگیرد ابدا. یسترب به ما یه بوده یا لیت جود و کان بخلا، همان گونه که دندانها را داده بودن پس میگیرن، همان گونه که نور چشم را داده بودن پس میگیرن، همان گونه که کمان این بدن بود پس میگیرن. در جوانی به پیش میگفتن کار اونجا میرسد که به این فراز شعر انسان میرسد، احساس میکردد که نه خیلی به هر حال این کمان و این تصدیق و این قدرت، اما وقتی میرسد به دوره شیخوخیت که یک یک پس میگیرن این نعمتها را، میخواهد یه مطلبی رو به ذهنش بیاره، باید ساعتها فکر کنم، یه کسی رو میبیند اسم طرف رو از دوستان قدیم هی میگن آقای ببخشید، آقای ببخشید، بعد ممکن است بیاید اسم آقای ببخشید یا نیاید مثلا. یه چه این البته که عرض میکنم جنبه خاصی نیست، این حالیست که ممکن است بر سر همه ما بیاید، به این مقتضای عمر بشر است، این حالتیست که خداوند برای این افت و خیز انسان قرار داده است و با کسب عذرخواهی از محضر مؤمرین و شیوخ محضر عرض میکنم محضر مبارکتون. در جوانی به خویش میگفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، در جوانی به خویش میگفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، چون که پیری رسید دانستم پیر پیر است گرچه شیر بود، دانستم مطلب چیز دیگه نیست، چون که پیری رسید دانستم پیر پیر است گرچه شیر بود. این یه حالت این چنین نیست برای انسان این دوره شیخوخیت که اینها باز میگردن این تاب و توانها، باز میگردن این امانات الهی، یک یک خداوند سبحان میگیرد و من مال و اهلون الا و دار و عزیزان ودیعه خداست. این ودیعه ها و امانت ها رو خدا از شما یک یک پس میگیرد. گاه ممکنه برای بعضی ها خیلی دوران پس گرفتن طولانی باشد، حتی به امر الهی و اذن الهی ممکنه خدا همه امانت ها رو پس بگیرد جز جان برای کشیدن، که دوران سختی میگذرد بر صاحبان. گاه ممکن است یه درد انسان هم خدا به اونها لطف میکند به هر دلیلی که خود میداند، باز به حکمت اون تعلق میگیرد، همان دعا امیرالمؤمنین در حقشان مستجاب میشود که اللهم اجعل اول کلمه تاخذها مني نفسي، خدایا دوره بازگشت علی که شروع شد قبل از اینکه از چیزی بگیری جانش بگیر، قبل از اینکه چشمش بگیری، استعدادش بگیری، هوشش بگیری، حافظش بگیری جان، که این دعای علی مستجاب بود به نیاز اینکه امیرالمؤمنین هیچی از دست نداد. وقتی که از دست داد فرق مبارک را از دست داد به جان شریف پرواز کرد. علی بن ابی طالب با نهایت قوت در محراب 19 رمضان سال 41 ایستاد و هیچ مشکلی نداشت به سر ابی طالب. اگر همگاه مشکل داشت مشکل روحی بود، اگر گاه مطلبش رو مینوشت میگفت ابن عباس تو بخوان، من حوصله ندارم با این مردم سخن، به لحاظ این که بود دل علی آزرده بودن، به لحاظ این که بود میگفت مردم وعده ما نخیله پسر نابغه میدانی چه کرده است، بیایید وعده ما نخیله سپاه ما در نخیله پرچم خواهد زد. اما هنگامی که می آمد می دید خودش با خواص از خوابش بیشتر نیست، باز می گشت به کوفه سخن می گفت مردم چرا نمی آید، می گفتن تابستان است علی باشد زمستان می آید، زمستان می شد می گفت حرکت کنید برید در راه خدا، می گفتن زمستان فرد است تابستان و بهار می آید، یک مرتبه فریاد در می آمد شما نه از زمستان می ترسید نه از تابستان، انتم من السیف اقر، شما از شمشیر می ترسید، شما از تابستان و زمستان نمی ترسید. اینها بود که دل امیرالمؤمنین مولا موحدین به خون کرده بود، اینها دل علی را آزرده بود، به اینها از جهات جسمی همان 63 سالگی علی مانند همان ایام توانایی قدرت این بزرگ مرد الهی بود، چیزی را دست نداده بود که خدا جان او را به دعا مستجاب این بزرگ مرد گرفت. این دوره شیخوخیت است. خداوند سبحان در اینجا فرمود و یکلم الناس فی المهد و کهلا، این کودک تو مریم سخن میگوید در گهواره، اما سخنانی که در چه است مانند کدام دوره است؟ مانند دوره پختگی است، مانند دوره کهولیت است. مطالبی میگوید قول انی عبدالله صلوات الله علیه و سلم با
قال انی عبدالله آتانی هم کتاب و جعلنی نبی یا و اوصانی به صلات و زکات ما دون تحیه. این هست، این ها مطالبی است که روح شرایع الهی در این کلمات وجود دارد. عیسی اینها روز اول تولد، روزهای اول تولد نیست، اینها سخن کهلان است. اینها مطالب اون کسانی است که پختگی کامل رو دارند، این مطالب کسانی است که از زبان اولیاء خدا رو می آیند. و این ایام کهولت درک کردن این خیلی مشکل است. ببینید گاهی انسان برای تثبیت بیشتر عظمت این کار عیسی از می کنه، گاهی انسان با کودکان سخن می گوید، هیچ نقصی نیست، ایام کودکی چنین بر می تابد. انسان که مگه واجب کودک میتواند سخن بگوید، خیلی ساده سخن میگوید، زود باور میکنند، کودکان زود باورند، زود مطلبی رو میپذیرند. گاه انسان با معمرین بالا سخن میگوید، با پیرمردانی که حالت فرتود دارند، با اینها هم آسان میشه صحبت کرد، چون دنبال این نیستن که مستدل ببینن مطالبت را، حال اون ندارن که دنبال مآخذ و رفرنس و مراجع باشن. اما وقتی که با کهلان سخن میگویی، اما وقتی که با نیامان سخن میگویی، اونجا نمیتوانی پس و پیش کلامت را رعایت نکنی. اونجا اونها نقادند، وقادند، با کمال تجربه و علمی که دارند، با پختگی که دارند، کاملا اینها کلیس گذاشتن کلامت را اندازه میگیرند. یه اپسیلون این طرف اون طرف باشه ایرادی کلامت را میگویند. این سخن کهلان است، این برخورد با کهلان است. عیسی چنین سخن میگوید، یکلم الناس فی المهد کهلان، با نهایت دقت و انضباط عالی‌ترین پیام‌ها را میگوید. یک نکته دوم این که در این تعبیر قرآن دارد، یه بشارتی است به مریم. جناب مریم، این فرزند تو که در اون روز تولد این طور سخن میگه، بدان به اون مراحل هم میرسه. این به ایام به شیخوخیت نمیرسد عیسی. عیسی 33 سال بیشتر عمر نمی کند. در اون فضام کهولیت، در آغاز کهولیت، جناب عیسی بار سفرش میبندد. دیگه دنیا برای عیسی تنگ است، باید در از جایی که گسترده تر باشد. بیش از این عمر نمی کند جناب عیسی. این کمال نهایی عمر اوست، اما میرسد به این مرحله کهولیت بدا و کهلن فرمود خداوند سبحان. و یکم به من ناست مهد و کهلن و من از صالحین، این فرزند بزرگوار سخنگو و متکلم تو، و من از صالحین، او از صالحین است. کلمه من از صالحین از ماده صلاحیت می آید. می بینید ما گاه در قرآن خداوند یه عملی رو به عنوان صالح می ستاید، گاه یه گفتاری را گفتار صالح، گاه یه افرادی را به عنوان صالحین و صلحا، همانها که السلام علینا و علی عبادنا و صالحین، تا ابدیت مشغول سلام نمازگزاران، تا ابدیت دعا نمازگزاران متوجه حال صالحین می شود. خود صلاحیت و صلاح یه بحثی دارد. عمل صالح، سخن صالح، شخص صالح، صلاحیت به طور کلی یه خصوصیاتی و یه امتیازاتی در روی اون وجود دارد. به طور کلی اونجا که مناسبت ها کاملا رعایت می شود، مناسبت زمان، مناسبت مکان، مناسبت اهمیت و اولویت، انگاهی که این مناسبت ها در یه مسئله ای رعایت می شود، اونگاه چنین مسئله ای به صلاحیت می رسد. انگاهی که یه عملی در زمان خیش محقق می شود، اگر نماز است در زمان خود، اگر زکات است در نماز خود، نام که نوش دارو که پس از مرگ به سفراب رسید، اون عملی که در بهترین زمان ممکن است، اون عمل عمل صالح است. اون عملی که در جا و در شرایط مکان مناسب خیش است، اون عمل عمل صالح است. اون عملی که در اون اولویت های لازم رعایت شده است. امروز چه میخواهد اسلام؟ امروز جامعه اسلامی نیاز به چه دارد؟ اگر شناختی و تک اون عمل کردی، این میشه عمل صالح. اگر انفاق کردی در اون مسیری که امروز اسلام نیاز بنده به آن است، این درهم و دینار تو انفاق صالح خواهد بود. اگر در غیر این مسیر باشد، صالح نیست، اتصاف به صفت صلاحیت ندارد. حالا برای که معنا باز بهتر منظر مبارک عزیزان روشن باشد، انسان صالح به اون کسی میگویند که کاملا با شرایط زمان، مکان و تمام اولویت ها و اهمیت ها وجود سازگار است. این انسان رو میگن انسان صالح. ببینید انبیاء الهی همشون از آدم تا خاتم صالحین هست. این همه صلحان یعنی اینا انسان هایی هستن که هر کدومشون رو اگر دقت کنید در جای خدا اینها رو قرار داده است که منطبق ترین انسان با جذب شرایط زمان و مکان خود شدن. یعنی هر کدام از انبیاء الهی شخصیتشون، گفتارشون، فکرشون، معجزاتشون دقیقا منطبق با همون شرایطیست که در اون مبعوث شدن. این جمله با عظمت و رمز این کار رو وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تهیه دل سنا سلامت الله علیه و
مطرح فرمودن در تفاوت بین معجزات انبیاء الهی. چی از اونجا گرفته میشه؟ وقتی که با علی بن جهم در مرض سخن میگفت حضرت صابون الحجج، اشاره به رمز و راز تفاوت معجزات انبیاء الهی کردن. جناب علی بن جهم میدانی چرا موسی هنگامی که به مصر پا میگذارد معجزه ای که ارائه میکند آن است که دیدید؟ از خیلیده که فی جیبه موسی دست به درون جیبت کن، گریبانت کن، بیرون بکش، آنگاه میبینی خورشیدی در کف دستان. جناب موسی الغلطات به یکچند، آنگاه میبینی سامان مبینی پیش روی توست. چرا موسی این معجزات را دارد؟ این سمت معجزه چرا موسی این کلید دارد؟ وجود معجزه پر سامان بیدن اشاره به این معنا کردن. این صلاحیت موسی، یعنی زمانی موسی سخن میگوید که مردم گرفتار چنین قضیه‌ای هستند، چنین مسئله‌ای برای مردم مصر وجود دارد. بیشترین جامعه عالمان مصر رو ساحران مصر تشکیل میدهند. ساحران طبقه علمی اون جامعه هستند. ساحران طبقه‌ای هستند که خیلی کرامت میشنند، خیلی مورد احترام دربار و سلاطین و فراعنه رو اینها پر کردند. به اینها یک طبقه محترم اجتماعی هستند. اگر این طبقه در برخورد با نبی مکرم جناب موسی قرار بگیرند و تسلیم بشن، مصر تسلیم شد. این یه سنتی است که نوعا عامه مردم به خواستشون نگاه میکنن، فکر کنن جناب فرده ایلس یا نیست، ما دیده شد یا دیده نشد. نوعا عامه در همه مسائلشون این فطرت هست، به لحاظ این که نوعا آن که نمیداند در بین انسان ها با اون که میداند مراجعه میکنن. قرآن هم میگه حتما این کار رو بکنید، پس الو اهل ذکر این گفت الله تعالی بود. اگر نمیدانید برید از اون که میداند دعا کنید. این یه اصل فطری عقلایی مشروع و معقول است. اگر جناب موسی بتواند این ساحران رو به زمین بزند، مصر به زمین زده شده است، فرعون به زمین میخورد که به زمین زد موسی. هنگامی که در برخورد اول با این جماعت ها که اینها مقابله با موسی کردن، موسی تیر خلاص رو همونجا زد، اونچنان اینها رو مرعوب کرد، اونچنان با کلمات خیش، با جذبات خیش، با جلوات خیش، اونچنان اینها رو تحت شعاع قرار داد. شما چی هستی؟ چه میکنید؟ برای چی کار میکنید؟ شما هیچ به سعادت خودتون فکر کردید؟ شما هیچ به سعادت انسانها و مردم مصر فکر کردید؟ شما میدانید که اون با شما چه کرده است؟ شما الهتون میشناسید، خداتون میشناسید، صاحب اختیارتون میشناسید، تا به حال برای چی کار کردید؟ به چند چیزی عمل کردید؟ یه تحرکاتی رو جناب موسی در اینها ایجاد کرد که اینها فرو ریختن، به خودشون اومدن. نه، این مثل ما نیست، این یک مبنای فکری دیگر دارن. کجا صاحبی به سعادت انسان فکر کرده است؟ کجا صاحبی به ظلم و مظلوم نگاه کرده است؟ کجا صاحبی مشت مقابل مظلوم گره کرده است، مقابل ظالم گره کرده است؟ این صاحب نیست، یه انسانیست انسان ساز، این یه انسانیست انسان جناب خدا جناب، این یه موجود دیگریست. اون فکر ساحران به جناب موسی تسخیر کرد. انقلاب به تعبیر قرآن، انقلاب در روی انا الى ربنا منقلبون، انقلاب در روح ساحران ایجاد کرد. کار به اونجا کشید که با الغی سهرتو ساجدین اینها بر خاک افتادن و تمام شد. به خاک افتادن ساحران به منزله به خاک افتادن فرعون بود. به سال فرعون زیر روی شد، متلاشی شد با این حرکت موسی. اگر موسی اون روز اون معجزه را دارد، یعنی موسی صالحه. اگر موسی میخواست معجزه عیسی را که فرماشد خواهیم گفت شرحش رو، اگر اینها رو میداشت فایده ای نداشت. مردم مصر که درگیر خرافات و اوهاماتن، اونها که به هر حال جیج کردن تو اهرام ثلاثه، اگر جناب موسی میامد میگفت بیایید من چشم کورتون شفا کنم، شفا بده، بیایید من پیستون شفا کنم، بیایید من مرده زنده میکنم، خب بگو ارزشی نداشت. چون در اون جامعه بحث طب نبود اصلا، کسی دنبال این مسائل نبود. اون جامعه ای در اون بحثت وجود دارد که با مرزهای یونان قدیم هم مرز از طب جالینوسی میداند، طب بقراطی میداند. اونگاه کسی مانند عیسی باید بیاید بگوید حال عالمان، دانشمندان، آگاهان جامعه، شما دانش پزشکیتون به کجا رسیده است تا به حال؟ بیایید من براتون معضلات پزشکیتون حل کنم، من چیزها ارائه بکنم که شما الان که نه در آینده زمان هم نخواهید رسید. معجزات عیسی سنت دیگری میشود. عیسی صادقه به لحاظ اینکه با شرایط زمانی خودش هماهنگ است. جناب موسی ساده است چون با شرایط نیازهای مردم نیست هماهنگ است. اگر سهیل لب باز میکند و دفع و سخن از دفع آفات اقتصادی در سرزمین مدین دارد، اوفل کیل و میزان میگوید چون صالحه، چون درد اون روز جامعه اینه. اگر اینکه درد جامعهش رو نفهمید این صالح نیست عزیزان. اگر نیاز مردم رو کسی نفهمید، نفهمید مردم مشکلاتشون چه، شبهاتشون چیه، اینا چی میخوان، من در چه خیالم، حالا در چه خیال است. اگر انسان ها گرفتار این مسائلی هستن که میاد برای یه چیز دیگه مطرح میکنن، مسائل دیگه رو مطرح میکنن، این صلاحیت در گفتار نیست. گفتار صالح آن است که منطبق با خواست ها و نیاز ها باشن، جوابگوی شبهات امروز باشن، جوابگوی نیازهای جامعه امروز باشن. انبیا خدا میداند اینطور بودن همشون. صالحین همشون بود. و چون صالح بودن خدا اینها رو صالح کرد، اینها با مردم صالحانه برخورد میکردن. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما انبیا همیشه به مقدار عقلهای جامعه صحبت میکنیم. ما وقتی که ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما انبیا همیشه به مقدار عقلهای جامعه صحبت میکنیم. ما وقتی که میبینیم مخاطبمون نمیکشه، خب ببینیم دیگه در حدی میگیم که اون بکشه، در حدی میگیم که متوجه باشه. درس کردم به الله حکایت اون میشه که آمده بود پیش امامت امام جماعت مسجد، گفتن که آقای نصیحت کنی اذیت میکنه، در حدی این که تراش تمام میکنه ما را اذیت میکنه اهل بند رو. آمده پیش امام جماعت محترم امام جماعت بزرگوارم با همون ذوق خاصی که به عبارات عرب و عبارات ادب داشتن شروع کردن که این کسی که با طاهر لعب میکنی چلی میکنی فلان میکنی، مراقب باش هنگامی که حجری به آسمان رحمی میکنی آنگاه عودت میکند، ممکن است به عین کسی اصابت کند او را واحد العین کند. وقتی که مطلب تمام شد گفت آقا متشکرم که برای کفترهای ما دعا کردی. انبیا سخنشون و ما ارسل نام رسول الا برسان قومه، انبیا با زبان مردمشون صحبت میکنن، با زبانی که مردم بفهمن، با زبانی که مردم درک کنن. این صلاحیت انبیا الهی است. فرمود و من الصالحین، عیسی از صالحین است. یک چنین حالتی را دارد. قالت رب انا یکون لی ولد، مطلب تمام. خداوند بشارات خویش را داده است به قدوم این بزرگ مرد نورانی، به این شخصیت والا. بعد این جناب مریم برمیگردد به خداوند سبحانه، قالت رب انا یکون لی ولد. عزیزانی که درست بحث و تعقیب میفرمایید که همه سروران معظم چنین، در بحث دیشب دقت فرمودید، از خانه الملائکه، ملائکه گفتند ای مریم خدا تو را بشارت میدهد، اما جناب مریم نگفت ای ملائکه به خدا بگویید، گفت یا رب. جناب مریم اقدامی که میخواهد پاسخ بگوید، قالت رب انا یکون، مستقیم خداوند سخن را خطاب قرار میدهد. یعنی چه؟ اولیاء خدا چنین حالتی را دارند. اولیاء خدا، این خواص از اولیاء خدا، اینها میدانند الهی ما به نام نعمت فنج و کل نعمت من الله. اینها میدانند که هر نعمتی از خداوند سبحان ترشح میکنند، هر نعمتی از ساحت باری تعالی صادر میگردد. اینها هر چی دارند کاملا توجه به بلی نعمت دارند. اینها در حدی حساسیت دارند که نمیخواهند اسباب بین اونها و بلی نعمت فاصله بیفکنند. خیلی دقت کنید عزیزان، ممکن است که نعمتی به من و شما رو میکنند، اما خدا میداند گاه اون روز نمازمون رو نمیخوانیم، اون روز نمازمون اونقدر خوشحالی که روز اول دامادی نماز نمیخوانیم. وقتی نعمت متوجه ما میشه، ما چکار میشیم؟ در وظیفه نسبت به ولی نعمت ضعیف میشیم متاسفانه. این چه ضعفی است که در ماست. اولیاء خدا وقتی بهشون خبر میدن جناب مریم چنین و چنان فرزندی داری، سریعا یا رب صداش بلند میشه، داد مریم بلند میشه، خدایا میدانم که همه چیز از توست، میدانم این نعمت از توست، به این سبب اینو من نمیبینم جز خودت. اگر ملائکه گفتند اینها سفیران تو بودن، اینها رسولان تو بودن که چنین خبری را به من دادن، حال بگو خودت خدایا چه خبر است؟ چی میخوایی به من بگی؟ از کجا میخوایی بگی؟ انا یکون لی ولد، خدای من فرزند از کجا میخواهد برای من باشد؟ به لحاظ این که من بر اساس تجربه‌ای که دارم در بین انسان‌ها می‌دانم راه آمدن فرزند به دنیا آن است که تماسی بین دو جنس مخالف باشد. من فرمول تولد فرزند رو اینچنین می‌دانم. البته خدایا معتقدم که این فهم من است. منتظرم که ببینم تو چه می‌گویی یا رب. ای خدایی که امر تربیت من به دست توست، ای خدایی که تو مریم را مریم کردی، کلمه رب به هنده اقرار به این مسائل می‌کنم، ای خدایی که تو مریم را تربیت کردی، حال بگو که چگونه می شود؟ و حالی که من به خودم که نگاه می کنم، ولم یمسسنی بشر، خدای هیچ بشری من را مس نکرده. یعنی چه؟ این همان است که باز مکرر گفتیم، کلمه مس در لغت مسی داریم و لمسی داریم. کلمه مس شما در بحث هندسه میگید ها دو دایره که با هم چی دارن؟ تماس دارن. یک نقطه تماس در برخورد دو دایره کافیست، یک نقطه تماس. مس ولو در حد یک نقطه، لمس اون به اصطلاح نوازشی است که با دست باشد، ارتباطی است که با دست باشد. اگر با دست باشد فلمسوه به ایدیهم، اما مس هر چیزی به هر چیزی کشیده شود این رو مس میگویند. مس عام، مس لمس خاص است، اما در اینها فرقی نمی کنند. چه لمس چه مس در قرآن کنایه از مباشرت جنسی است. اما خداوند هرگز چنین تعبیر رو به کار نمی‌برد، چون که ائمه هم ندارن، چون که در لسان و دربار و ذوات مقدسه اهل بیت، چون که در زبان عالمان و فقیهان و بزرگان و فرهیختگان مکتب اهل بیت در طول تاریخ علما و بزرگان، انگار که نگاه می‌کنید به متون فقهی و عبارات فقیه، هیچگاه از کلمه ناچینوکو استفاده نکرده هیچ فقیه. خود معنا همینی که عرض کردم تکرار نمی‌کنم. وقتی که می‌خوام اساس هلیت رو برقرار کنم، صحبت از انکحتوس می‌خوام این اجرا عرض بکنم، در انکحت موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم، از فعل انکحتوس ازدواج می‌کنم. انکحتو از ماده نکاح الجلل می آید، دو کوه که کنار هم قرار می گیرن قرینه می شوند، اینها نکاح می گوید. یعنی ما این آقا و این خانم رو با هم نکاح کردیم، اینها قرینه هم کردیم. از ماده تزویج استفاده می شود، زبکش تو موکلتی موکله کرد، تزویج نیشه. یعنی این آقا رو ما از تنهایی به در آوردیم، این خانم رو از تنهایی به در آوردیم، اینها رو با هم کنار هم قرار دادیم، این میشه تزویج. ببینید چه تعابیر زیبا و مؤدبانه رو به کار می برن. به الا اگر انکحتو معنای دیگه داشت، اینا جرأت داشتن بالا سر از ترزا بنشن بگن انکحتو، کی جرأت داشتن که همین جسارتی رو اونجا بکنن در هر متحر؟ اون معنای عبارت رو هرگز هیچ فقیهی در متنش ننوشته، ائمه نفر بودن، قرآن نمیگوید. خیلی این ادب مهمه در نزد بزرگان دین که این عبارت رو نمیگن. عزیزان نگید ما صریح اللهجه ایم، نگید ما صراحت لهجه داریم، با کسی تعارف نداریم، بین الاحباب دست خود آداب، این چی حرفو؟ چه حبیبی بهتر از خدا و رسولش؟ چه حبیبی بهتر از علی امیر المؤمنین در رسول؟ نگاه کنید با هم چقدر مؤدبانه صحبت میکنن، چقدر دائره ادب وسیع است در نزد بزرگان. سعی کنیم که مطابق گفتار مربیان و معلمانمون صحبت کنیم، با همون موازین ادب، با همون موازین کلام. جناب مریم در نهایت ادب میگه خدایا بشری منو مست نکرده. مرادش از مست مسئلهش مشخصه چیست، اما با این ادب میگویم خدایا من که از اون فرمول نرفتم، از اون راه نرفتم، بلم نمستستی به شر. قال جناب مریم نگران نباش، قال کزال کلا و یخل و مارش، کاف مجرور است بلانس که مخاطب مریم، کاف تحریفه. جناب مریم خانم مراقب باش، قضیه این چنین است که خداوند سبحان یخلق و مایشا. تو میپنداری مریم که خداوند برای ایجاد انسان یک راه دارد؟ خداوند هزاران راه برای ایجاد یک بشر دارد، یه راه که به شما انسان ها تعلیم داده است. خداوند راه های فراوان دارد. یه مثالی ورز میکنم، سعدی در گلستان که کسی به اون دیوی برای اون استاد شاگردش گاهی عرض کردم، اون استاد شاگردش میگه دیوی سنه بده نه تا بند رو یاد داده بودی صاحب فن کشتی، یکی شاگرد بده این شاگرده نمیدونست، احساس میکرد این خیلی دیگه بلد است. وقت پیش سلطان دیگه بابای پیرمرد از میگه وقت از این کهله من جهانم، من شاب به معاذرم با این کشتی میگیرم، این من خودم پروان اول مملکت باشم، بازوبند به بعدوی ما باشم، این کیس این آواز میدان برمم بیرون برمم. خب بساط رو فراهم کردن، میدان آماده شد، این استاد بزرگ پخته کهن اومد به میدان، تا که این شاب به جوان اومد مقابل این از 290 نقطه بند استفاده کنم، 300 میر اونچنان زد که رفت بالا خورد زمین. تا که خورد زمین نگاهی به استاد کرد، که استاد این رو باید یاده داده بودی، تو برهنی به یاده داده بودم، برهنی به یاده داده بودم. خداوند سبحان فنونی دارد که هرگز به بشر یاد نداده، بشر ظرفیت این فنون رو ندارد. خدا میتواند از یه مریم عیسی بیاورد بدون شوهر، یه راهش رو به انسان یاد داده است که این مباشرت است، معاشرت است، ازدواج است، نکاح است، اون راه فرزند میگیرد. به ازنا خداوند برای آمدن فرزند هزاران راه برده است. یه راهش نیست جناب مریم، کذالک الله یخلق ما یشاء. قضیه خدا این است که خیلی هر جور بخواد میتواند فرزند بیاورد، این که چیزی نیست، این که یه راه دیگه نیست که بازگو میکنیم که خداوند به تو فرزندی میدهد. مگر نمیدانی اذا قضا امرا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اذا قضا امرا، هنگامی که خداوند سبحان قضا امرا، کلمه قضا در لغت به معنای تمام شدن یک چیزی است، یک کار دیگه کامل که دیگه بعد از اون چیزی نیست، یعنی حرفی برای گفتن نمیماند، اینجا میشه قضا. ما دو گونه قضا داریم، ما یک قضا تشریعی داریم، یک قضا تکوینی داریم. قضا تشریعی اینه که خدا یه دستوری را، یه فرمانی را میگوید، میخواهد. خدا میخواد که خود انسان‌ها این کار رو بکنن تا از این طریق ثوابشون بده. خوب دقت کن، قضا رب بکن الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا دیگه این مطلب رو تموم کرده، دیگه حرف بعدش نیست. که نباید جز او عبادت شود. اما این امر رو بیزاره به انتخاب خودت. بفرمایید. خدا رو عبادت کنید. وحدانیت او را قبول کنید، عبادت کنید. اما به اختیار خودتونه. اگر رفتید سراغ با کردید. اما میدانید خداوند چرا این کار رو میکنه؟ در عالم وجود که معبود اینه، چرا خدا ما رو مجبور نمیکنه که فقط خودش رو پرستید؟ اراز این که اگر خدا ما رو مجبور کند در خدا پرستی صرف، دیگه ثواب معنا نداره، دیگه جهنم و عذاب معنا نداره، دیگه محسن و مسیح نیست، بین خادم و خائن فرقی نیست. خداوند سبحان به اختیار ما میگذارد عبادت را. شما بر این اختیار مصاب باشید، مهجور باشید. ما بگیم یا خودش به ما توانش داده، فکرش داده، فهمش داده، خودش به ما نشان داده، حالا به ما گفته فقط بگو یا الله. بعد میگیم یا الله فقط دنیا هم به ما خیر میدهد. عجب کرمیست، عجب کرامتیست، عجب عطاییست. میدهد به خاطر اینکه مشغول لطف کند، دعوت میکند با اختیار شما را بپذیرد، میهمان کند. ازارت و خلال فرم دو الله یا من به والدین احسان. این در رو باز میکند خداوند سبحان. احسان به والدین رو به عنوان یک قضای اختیاری این تفاوتو هم خودتون نیکی کنید ببینید چی میاد به سرتون، خودتون تعظیم کنید در مقابل والدین ببینید چه خواهید دید، خودتون دل اینها رو شاد کنید ببینید خدا چگونه با شما عمل میکند و چه در سر شما در این زندگی دنیا میآید و در عالم آخرت میآید در ازای این ادبی که در محضر والدین نشان میدهید. مثلا این قضا قضای تشریعیه، قضای تشریعی که ما میتوانیم انجام بدهیم و خداوند یک قضا میدارد که قضای تکوینی نیست، این هیچ اختیاری برای کسی نیست. فقضاهن سبع سماوات، خدا هفت بخش کرد مجموعه کهکشان و کیهان را. هیچ کس اختیار نداره بگه 6 و 99 یا بگه 7 و 1، هیچ اختیاری برای کسی نبوده است، اون میشه قضای تکوینی. امر قطعی فانما خداوند سبحان چنین است مریم اذا قضا امرا. کلمه امر به معنای شی، کار. ما یه امری داریم در این دستور. اگر هر جا کلمه امر بر اوامر جمع بسته شد این دستورات، میگیم اوامر حضرت آقا چیست؟ همه اوامر شما مطاع است، این دستوراتتون. اما میگیم امور اینجا رو کی اداره میکند؟ امور اینجا، امور جمع امره، اوامر هم جمع امره. وقتی امر به معنای دستور دادن باشه جمعش اوامره، وقتی که امر به معنای کار باشه، چیزی باشه جمعش اموره، میگیم امور نقلیه. میگید امور نقلیه شهرداری فلان، این امور. امر به معنای کار و شی در اینجا. وقتی که خداوند امری را تمام می کند، دیگه فانما یقول له کن فیکون. فقط کافیست خداوند کن بگوید. اینم نه اینکه خدا نیاز به کن دارد. کن یعنی باش. کمترین کلمه از دو حرف تشکیل می شود، اونم کن. جناب مریم بنا اراده الهی این است تا می گوید کن باش، دیگه هست. باز عرض می کنم این نه اینکه خداوند نیاز به این دارد که بگوید، این از باب این که یعنی بدونید خداوند بین خواسته او، بین اراده خداوند و تحقق فاصله ای نیست، فقط این باش باش است و الا نیاز به گفتن امر ندارد خداوند سبحان در ایجاد. فرمود اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب اگر این چنین از جای نگراهی نیست، شما اصول خاطر باش، خداوند میخواهد بدون این که تو به شی رو مس کرده باشی، بدون این که تو با کسی تماس داشته باشی، فرزندی با تمام صفات و خصائل عالی جناب مریم به تو عطا کند. فرزندی که به یعلمه الکتاب و الحکمت و التوراة و الانجیل. چیست این فرزند؟ فرزندی که به یعلمه الکتاب. یعلمه فاعلش خداست، معلم خداست، ضمیر هو به کی برمیگردد؟ یعلمه خدا. اون فرزند تو را خودش درس میده. دیدی نا قاویقات حالی از بزرگان این چنین هم. وقتی یه عزیزی است، یه کسی است، خب برحال آوازاده است، بزرگزاده است، میگن آقا میشه اگر لطف بفرمایید دوست میدارم تو اون الفبای اول رو خودتون به این فرزند درس بدید، خودتون، نه شاگردانتون، نه شاگردانتون. بعد خود اون بزرگ، خود اون استاد آستین بابا میگرد بسم الله الرحمن الرحیم، بدم که انگل کرد لاخت داریم، شروع میکنن مقدمات عدلیت رو مثلا تعلیم. خوش آب سادت اون شاگردانی که از چنین اساتیدی درس میگیرند. خداوند سبحان دو کلاس دارد عزیزان، دو کلاس دارد. یک کلاس در این کلاس همه ثبت نام میکنند، گزینش ندارد. البته بعد که میومدن دوشون کار انجام چهار درس میکنند، همه میتوانند ثبت نام کنند. معلم اون کلاس کیست؟ انبیاء الهی. یعلمهم الکتاب و الحکمه. چیه فاعل یعلمه؟ پیغمبر اسلام، وجود مقدسه، خاطر انبیاء، حضرت محمد مصطفی. آیه شریف معلم است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر تزکیتون میکند و معلمتون میشه، حکمت و کتاب بهتون یاد میده. این کلاس کلاسیست، سلمان بیاد، ابو ذر بیاد، مرداد بیاد، بلال بیاد، هر کی بخواد بیاد، ما اعلام میکنیم کلاس داریم، هر کی میخواهد بیاد معلمش میشه الانبیا. اما یه کلاس های خصوصی تشکیل میشه، اینجا دیگه نگزینشی کن، اینجا همه دعوت نمیشن به این کلاس بنشینن، خدا برمیداره چند تایی را و یا علم و حرم کتاب و بله حکمه، خدا قرآن مینشیند به تعلیل ما و شاگرد تربیت میکنند، انبیا میشن تربیت شده دست خدا، انبیا میشن همین که رسول خدا فرمود ادبنی ربی اربعین سنه، خدا 40 سال منو تربیت کرد و تعلیم کرد، انا علی و ربی، منی که میبینی تمام معیارهای تربیتی خدا در وجود من نهفته شده است، و این آقا چه میبینید، این بزرگ و جوان را چه میبینید، اون هم تربیت شده منه، علی را چه میبینید، من هم تربیت ها را به اون منتقل کرده، اون هم شاگرد اول کلاس تربیت ماست. یه جمله داریم در خصوص نهج البلاغه، جمله نحن الثناء و ربنا، عجیب است، نحن الثناء و ربنا و الناس یا بالخلق الثناء لنا، ما مصنوع خدا هستیم، ما ساخته شده خدا هستیم و مردم مصنوع ما هستن. خیلی جمعه زیباییست، یعنی ما تربیتمون قدم به قدم تربیت مستقیم خداییست، هیچ کسی تو قلب داری بین نداره، و مردم تربیت شده مکتب ما خانه داره، ما تربیت میکنیم جامعه را و مردم را، اگر تربیت ما حاکم باشد تربیت خداییست. در اینجا میبینید خداوند خودش معلم عیسی میشود و یا علمه خدا آموخت به عیسی، هیچ واسطه‌ای نمی‌خواهد، و یعلمه الکتاب و الحکمه. اون تا یه رفته دیگرم بگم در سخن به همینجا پایانش بدم، مظهر و بارکتون، وقتی کلاس عمومی تشکیل میشه میگن همه بیان، همه بیان سلطنان میکنن، اما انبیا مشکلی که این مطلب رو برای همه بگن، اول یه دوره قبل از درس دارن، در حکمت یونان قدیم این رسم بود، در حکمت ارسطو و افلاطون اینا رسم بود، در فلسفه یونان وقتی میخواستن یک کسی رو فن یاد بدن بهش، اول فن بهش یاد نمیدادن، به اصطلاح ما الان در دانشگاه های ما آیان از ایران هستن دوستان که باهمون میدونن، بعضی از دروس رو میگن شما باید اول پیش نیاز بگذارید، میگن شما متاسفانه سطح درسیتون به وضعیتی قرار دارد که حداقل ترم اول که وارد میشین 10 ماهت بهتون پیش نیاز میدن، ریاضی پیش نیاز بدین، زبان پیش نیاز، چی دارید، این برای اینکه شما بعد برسید به اون سطحی که تازه درس رو شروع کنید، این سنت الان در یونان قدیم وقتی کسی میخواست چیز درس بگیرن، اول درس های پیش نیاز بهش میدادن اساتید، اونها میگفتن باید این مقدار روحش آماده این علم باشه، میگفتن این خودخواهی داره، تا زمانی که کسی خودخواه باشه ریاضیدان خوبی نمیشه، تا کسی خودخواه باشه نمیتونه الهیات به معنی لخص بخواند در فلسفه، این باید اول خودخواهی رو از بدنش دور کنه، از روحش دور کنه، باید رذیله خودخواهی بره، بعد درسش میده، انبیا وقتی خواستن تعلیم بدن کلاس عمومی تشکیل دادن، گفتن یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اول بیاید یکم تزکیه بشید ببینیم چقدر عاشقید، چقدر واقعا طالبید، عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود، بعد دیدیم اونایی که پای کار میمونند حالا یعلمهم الکتاب و بعد حالا پیغمبر درسش رو میدهد، اونایی که دیدیم همون اول تو کلاس تزکیه بریدن، خب بریدن دیگه، اونا نمیکشن نمیان این، اما خدا اینجا مستقیم و یعلم همون کتاب، چون اینا دیگه نیاز به تسکیه ندارن، موسا تسکیه شده است، عیسی تسکیه شده است، اینها استفا، اینا مستفای خدا هستند، خداوند رو اینها خودش در عالمه کار کرده است و حالا میان به عنوان الگوهای بشری با تعالیم الهی و یعلم همون کتاب و الحکمه و تورات و انجیل، خدا به موسا تعلیم داد کتاب را و حکمت را، در خصوص کتاب و حکمت محضر مبارک عزیزان گاهی اشاره کردیم، حالا احساس میکنم باشد این مقداری تذکراتی هم دارد، حالا خود این 4 چیز کتاب و حکمت و تورات و انجیل که انشاءالله فردا شب در ادامه مطالب به سمع مبارک عزیزان و رسول الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الدین که هیئت الطیر، مردم بیاید من با جل براتون پرنده می سازم، می دمم درش، بال می زند، پرواز می کند، اگر نامیلایی دارید بیاید من شکاش بدم، مادر زن، اگر مرده می خواهید من براتون مرده زنده کنم، منتها تمام اینها به اذن ربی فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند، چه مسیح ها میکرد. باشد انشاءالله شرح این ماجرا رو فردا شب به سمع مبارک عزیزان به حضر قفه الهی انشاءالله خواهیم بسن. خب خداوند از نورانیت قرآن دلهامون بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده از لطافت و ظرافت قرآن رو به ما عطا بفرمایید. ما از مکتب دربار گرانقدر اهل بیت اسمت و طهارت بینصیب نگردانه. ما رو قدردان نعمتها و قدردان معارفی که خودش برای ما قرار داده است قرار بده. خب امشب شب جمعه آخر ماه رمضان و امشب رو کم نگیرید. به حال اولیاء خدا بینشم خیلی حالاتی داشتن و خیلی نامنه هم ندام بدون تعارف عرض میکنم. این امروز خیلی ذهن رو مشغول کردن، حتی با بعض از دوستان هم کلاس این طرف اون طرف که یه حالت خدا میدنم به چشم باده بینگیرم، یه حالت قمی رو الان میبینید تو فضا، یه حالت حوزی رو باید تو فضا ببینید. این آدم احساس میکنه که این سفره دیگه جهنم شد، سفره که خیلی بزرگ بود، حالا ما چقدر از این سفره برداشتیم و خوردیم، هر کس به قدر فهمش، هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را، اما سفره فردا احتمالا دیگه جهنم. احتمالا این آخرین سحریست پایان عزیزان برمیخیزید باز پیچنویتون باز میکنید، حتی اقل میبینید میگه اللهم انی اسالو شب بهار بکنید میشید تاهمتون میخورید قضاتون میخورید الله اکبر الله اکبر، اونها که برنامه معمولی دارید از اونجا ازان میگه بعد سجدتون میزنید الله اکبر نمازتون رو سریع بعد از معزن میخوانید، یک احساس آرامش میکنید و هر کاری دارید بعد انجام. این آخرین سحره که این کار رو میکنید. متاسفانه یه جمع زیادی از بندگان خدا از فردا شب یه رو مونده به آفتاب نمازشون رو بخونن، دیگه همین بسته، همین یک کلمه قمش بسته خدا میدارد، چون اون ساعاتی که ولی در هست بیدار است، اون ساعاتی که اولیاء خاص خدا بیدار هست، شما امشب هم بیدارید اما فردا شب ممکنه خیلی ها بیدار نباشه. اون ساعاتی که خدا دارد بارم و رحمت خودش رو مغفرت خودش رو برخند میبارد، شما امشب هستید و انشاءالله شامل این عنایت میشید، اما ممکنه فردا شب دیگه نباشه. دقیقا بعضی دیاز میکردم اصفایی میکنم که این بیان رو میگن محضران بارکتون دیگه این روزها از اول مارتون به بعضی از هم توده آمونه مردم برخور کردید، یکی زبونم بسته و الا اسمش میگفتم زبونم بسته آنها قیمتش نمی کنم. این یه مکانیزم خوب به سلف کنترل به اسطلاح مدیریتی یا خود کنترلی ماه بود رو ما توی این 24 روز بود خواستیم لفاظ کنیم روزه هم معمول جامعه، اما مثل این که دیگه از روز شنبه دیگه میگه زبونم باز و هرچی خواستم لا بلا هم خیلی مهم مسئله نگاه میکردم در تولز فرانسه میگفته مصاحبه میکرد با چند نفر از مسلمانان فرانسه، میگفت در رمضان که میان مسلمانی در اینجا حاکم میشه در شهر تولز که از 5 میلیون مسلمان فرانسه جمعیت بسیار زیاد شد تو شهر تولز است. گفت وقتی رمضان میاد اینجا مردم همه به فکر غذای پاک لطف درست مشروب مسجدشون شب قدرشون مسلمانی در این شهر حاکم میشه، اما وقتی که رمضان تموم میشه سفره این مسائل برچیده میشه. خب شب شب جمعه آخر رمضان عرض میکنیم که خدایا اولا نمیداریم تو این ساعت از رمضان ما رو مشیدیم، اللهم نیلم تغفر لنا فی ما مضی من رمضان، خدایا اگر تا این ساعت مرا ما را نبخشیدی به حق قرآن و به حق اولیانت در این شب و روز باقی مانده از رمضان ما رو مشمول مغفرت خودت قدم رو بده. خدایا توفیقی به ما عطا کن که این روز رمضان از دست ما ای کریم توفیقی عطا کن که این حال و هوای رمضان با برحال درصدی شد که بخشش رو بتوانیم همیشه با خودمون داشته باشیم. تمام از برکات و عنایات خوبی که در این ماه با اولیاء خود دادی به حق محمد و آل محمد ما رو بی‌نظیر مگردان. السلام علیکم و رحمت الله.